بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در اولین مسئله ملحقات به مرتد بود. واصل کلام این بود که اگر کسی رو مجبور به اسلام کنند، حالا خواه مرتد باشه مجبور به اسلامش کنند یا کافر دیگری، آیا این اسلام اجباری تأثیری دارد؟ ذبیحه چنین کسی حلاله؟ بنابر نجاست کفار این پاک می شود؟ ارث می برد از مسلمان؟ ازدواج می تونه بکنه با مسلمان؟ تمام آثار اسلام آیا بر اسلام اجباری بار میشه یا نمیشه؟ گفتیم در اینجا تفصیلی قائل شدن و در بسیاری از کتب فقهی آمده، آن این است که اگر به حق اجبارش کنند پذیرفته میشود، اگر به ناحق اجبارش کنند پذیرفته نمیشود. و به حق و ناحق رو هم گفتیم به این ترتیب: اون کفاری که اسلام اونها رو به عنوان یه اقلیت میپذیرد یا به عنوان کفار ذمی یا مستأمن یا معاهد، اینها اگر اجبار بر اسلام شوند پذیرفته نیست. و اما اگر کفاری باشند که به حق اجبار میشن، یعنی اسلام بقای اونها رو بر کفر قبول نداره، مثل مرتد ملی یا مرتد فطری اذاکان امرأتن اجبارش بر اسلام میکنن، استتابه میکنند، در اینجا اگر توبه کرد اسلام آورد آثار اسلام بار میشه. و هکذا کفار حربی و مشرکان و امثال اینها، بله اینجا توبه های اجباریه، ولی این توبه های اجباری پذیرفته است، لان الاجبار به حق، چون اجبار به حق. گفتیم یه مسئله تازه است که بهش برخورد میکنیم، ولو این که ما یه اشاره در باب مرتد به آن کردیم که چگونه اجبار اثر داره، مثلا اجبار چرا و تازه اجبار بشود چگونه اسلام اجباری اثر داره. در شرح این مسئله گفتیم که اصل بر این است که اجبار بی اثر در اموری که نیت در آن شرطه، قصد در آن معتبر است، اختیار در آن لازم است، در این امور اجبار پذیرفته نیست. اسلام هم از همین قبیله، اسلام درش قصد معتبره، نیت معتبره، اختیار معتبر است، چرا اجباری بشه؟ اجبار فایده‌ای نداره. گفتیم اصل همینه، طبیعت طبیعت اختیاره، عقیده است، ایمانه، این بدون اختیار نیت نمیشه، باید به اکراه و اجبار بیفایده باشه. درست اصل اینه. اما از این اصل استثناء شده اون جایی که اجبار جایز است، مثل مرتد و مشرک. اینجا ها حکم اسلام پذیرفته میشه، دلائل زیادی هم آوردیم تا رسیدیم به بحث استتابه مرتد، که روایات استتابه همه حکایت از این میکنه که اجبار جایزه و مفیده و نافذ است. یه حدیث هم از شیخ طوسی اول کار نقل کرده بودیم که ایشون به عنوان رویه ذکر کرده بود. بعضی از این آیون این حدیث رو از چند جای بهار الانوار و مستدرک و عیون اخبار رضا و میگن در تمام اینجا هست، بنابراین یه مرسله شیخ طوسی تنها نیست، هم در بهار هست، هم در مستدرک هست، هم در عیون اخبار هست، که مضمون همش هم این است: امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله. ناس در اینجا منظور مشرکانه، پیغمبر مأمور بوده است که با مشرکان جنگ کند تا اسلام بیاورند. این اسلام اجباریه و این اسلام هم پذیرفته می شده است. و اما دلیل چهارمی که امروز می خواهیم اضافه کنیم، بعضی از روایات در منابع اهل سنت داریم که اونها هم دلالت بر کفایت اسلام اجباری در اون جایی که به حق بوده باشد می کنند. از جمله دو حدیث است که سیوطی در در المنصور آورده و در واقع در تفسیر آیه 94 سوره نساء، در تفسیر آیه 94 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا در زیل این آیه حدیث زیادی هست، از جمله این دو حدیث. حدیث اول عن سدی، یکی از مفسران قدیم اهل سنت، در تفسیر این آیه میگوید پیغمبر اکرم سریه ای را فرستاد، عده‌ای را به جنگ فرستاد. سریه جنگ هایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون حضور نداشتند. فرمانده لشکرم اسامه ابن زید که معروفه. تا به اینجا میرسد: فلما بلغ مرداس الکهف، مرداسی که از مشرکان بوده که اسامه ابن زید با جمعیت لشکر با او مواجه می شود. فلما بلغ مرداس الکهف، رسیدن به مرداس، مرداس هم دید که اوضاع احوال درست نیست، خودش رو رسون کنار یه قاری، شطور و گوسفنداش رو کرد تو قار، بعدم خودش آمد مسلمان شد. فلما بلغ مرداس الکهف وضع فیه غنمه، وضع فیه غنمه، ثم اقبل الیهم فقال السلام علیکم، فقال السلام علیکم، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. به این ترتیب مرداس مسلمان شد، شهادتینم بر زبان جاری کرد. فشد علیه اسامه فقتله، فشد علیه اسامه فقتله من اجل جمله و غنمه، من اجل جمله و غنمه، به خاطر جمل و غنم مرداسو کشت. حدیث مفصل، من تلخیص کردم. این مسئله به گوش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و رسول خدا انکار کرد این عمل رو بر اسامه ابن زید، فرمود بسیار کار زشتی کردی. این که مسلمان شده بود، چرا مسلمانو کشتی؟ فقال ای قال اسامه، یا رسول الله انما قالها متعوذن، انما قالها متعوذن. متعوذن یعنی چه؟ یعنی پناه میخواست به این نام ببره، یعنی صورت سازی ظاهری کرد در زیر چتر اسلام خودش رو حفظ کنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه فنظرت الیه. میخواستی قلبشو بشکافی، تو قلبش نگاه کنی مسلمانه یا نه، راست میگوید یا دروغ میگوید. چرا قلبش نشکافتی نگاه کنی؟ اشاره به این که تو مأمور به باطن او نیستی. همین اندازه که ظاهرا گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت این بر زبان جاری کرد و گفت من مسلمانم کافیه، چرا نپذیرفتی این کار و از او، این حرف و از او؟ خب این میرسانه که عذر اسامه غیر مقبوله. در مواردی که میشود اجبار کرد و اجبار به حق است، ما تابع این نیستیم که در قلبش چیست، ما تابع همین ظاهر و الفاظ او هستیم. یعنی اسلام ظاهری کافیه. بله خب ظاهر این است که چون آیم انزل فانزل الله هذه الآیه، خداوند این آیه رو نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. نباید به خاطر غنیمت دنیا و جیفه دنیا کسانی که میگن مسلمان شدیم اسلامشو پذیرا نشوید. اسلام اینها رو پذیرا بشید، شما مأمور به همین ظاهرید. اجبار نبود. اون برای حفظ غنمش بوده، برای حفظ جمل بوده، ولذا اسامه هم گفت این متعوضاً این کار کرد، زیر شطر اسلام میخواست غنم و جمل رو حفظ کنه. دقت کنید، یه سوالی من دارم تو ذهن آقایون، اگر چیزیه شاید با همین برطرف بشه. سوالی دارم وان این است، این موردیست که شک داشته در این که صادقه یا کاذبه یا عالم بالکذب بوده، این مرداس کدامه؟ مورد مرداس، آیا مرداس کاذب بوده کذبن قطعی یا فقط یه تظاهر بوده؟ که بگیم این شاهده برای بحث ما میشه که اگر کسی اظهار اسلام بکنه اجبارا، ولو یقین داشته باشیم که در دل نپذیرفته، ما باید این اظهار رو بپذیریم. بله، آیا این بوده یا نه شک داشته اسامه، اعتماد میداده صادق باشه، اعتماد میداده کاذب باشه، منتها هوا و هوس بر اسامه چیره شد و مال دنیا چشم و گوشش رو کور و کر کرد و احتمال اسلام رو هم ندیده گرفت؟ درسته علت رو غنم و جمله، اما غنم و جمل دو حالت داره، یا حالتش این است که اسلام ظاهری نپذیرفت مال علم بالخلاف، یه حالت هم این است که اسلام ظاهری نپذیرفت مال احتمال الوفاق. این اسلام ظاهری یحتمل با علم به خلاف بوده، یحتمل با شک در وفاق و خلاف بوده. علی کل حال هوا و هوس بر او چیره شد، این اسلام ظاهری رو به هر صورتی بود نپذیرفت، چه اعتماد اول چه اعتماد دوم نپذیرفت. عرض من این است، محل بحث ما کجاست؟ آیا مورد شک مع الاکراه یا علم به خلاف است مع الاکراه؟ مورد بحث کجاست؟ اسلام اجباری و اکراهی پذیرفته می شود در جایی که علم به خلافش داشته باشیم، یا احتمال بدیم وفاق، احتمال بدیم خلاف؟ اکراه دو حالت داره، یه وقت واقعا توأم میشه با نیت واقعی، اکراه سبب میشه که این واقعا مسلمان بشه، یه وقت اکراه سبب نمیشه مسلمان بشه، فقط شهادتین لفظی جاری میکنه. مورد حدیث چیه؟ از ذیل حدیث که میگه حلا شقق تقلبه ان قلبه، استفاده میشه که اون احتمال دومیه، میخواست قلبش رو بشکافی ببینی راست میگه یا دروغ میگه، یعنی دو احتمال میدادی، چرا احتمال صدق رو نپذیرفتی؟ چرا قبول نکردی اسلامش رو با اینکه احتمال صدق میدادی؟ تو مأمور به قلب او نیستی، میخواست قلبش رو بشکافی ببینی راست میگه یا دروغ، تو که مأمور به شکافتن قلب اشخاص نیستی، باید ظاهر قبول کنی در اون جایی که احتمال صدق میدی. اگر این باشه که احتمال صدق بوده، کسی ممکنه بگه این خلاف بحث ماست، ممکنه بگه ها، نمیگم حتما، ممکن است بگوید خلاف بحث ماست، چون بحث ما اونجایی است که علم داریم به کذب، فقط ظاهرا میگه اشهد الله اله الا الله برای ترس و از روی اجبار. اینو داشته باشید، بحث باز میاد روش. حدیث دوم رو هم بخوانیم، حدیث دوم روشن‌تر میکنیم بحث را. اجازه بیم من حدیث دوم هم بخونم. اجازه بدید حدیث دوم رو هم بخوانم. حدیث دومم احتمالاً همین واقع باشه، منتها از راوی دیگری است، احتمالاً هم واقع دیگری مشابه این واقع باشه که باز هم مسلمان ها در مقابل مشرکان قرار گرفتند و اونها رو اجبار به اسلام کردند و اسلام اجباری آوردند، اسلام اجباری نپذیرفتند و پیغمبر اعتراض فرمودند. حدیث دوم اینه، یه مورده، نمیگیم اولین مورده، این یه مورده، هوای نفس برش مسلط شد، اسامه به خاطر دنیا ما روا. این اولی رو از دور المنصور نقل کردیم، جلد دو صفحه 200، جلد دو صفحه 200. این دومی هم که میگیم همون دور المنصور، همون جلد دو صفحه 201، 201. ما رواها عن الحسن ان اناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذهبوا یتطرقون، ان اناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذهبوا یتطرقون. این یتطرقون یعنی چه؟ یعنی بر سر جاده ها کمین میکردن، یه احتماله، یا بازرسی میکردن طرق را، جاده ها رو. تطرق احتمال به معنی بازرسی طرق داره، احتمال به کمین کردن در جاده ها هم داره. فلقوا اناسا من العدو، فلقوا اناسا من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل يريد متاع اح فتبعه رجل يريد متاع فلما غشيه بالسنان قال اني مسلم فلما غشيه بالسنان قال اني مسلم فأوجره السنان فقتله واخذ ما له. جمعیتی از مسلمانان می رفتن تطرق کنن، جمعیتی رو دیدن از دشمنان، حمله کردند و اینها رو مغلوب کردند و پا به فرار گذاشتند و یکی از مسلمانان رفت سراغ یکی از اونها به قصد اینکه متاعش رو بگیره، نیزه رو گرفت. فلما غشیه به سنان، نیزه رو گذاشت تو سینه‌اش، قال اني مسلم من مسلمانم. فاوجره السنان، نیزه رو در سینه‌اش فرو کرد یا در گلوش فرو کرد، کشتش و انبادش رو گرفت. یادتون باشه اینجا اني مسلم گفت. فرفع ذلک الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مطلب رو خدمت پیغمبر اکرم عرض کردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للقاتل اقتلته بعد ان قال انی مسلم، گفت من مسلمانم، تو اونو کشتی؟ قال یا رسول الله انما قالها متعوذن، متعوذن اینن همون تعبیر حدیث سابق. این میخواست زیر شطر اینی مسلم پناه ببره. قال افلا شققت عن قلبی، افلا شققت عن قلبی، قلبش رو نشکافتی به عنوان سؤال، قلبش را نشکافتی. قال لما یا رسول الله، لما یا رسول الله، چرا قلبش رو بشکافم، برای چی؟ قال لتعلم صادق هو ام کاذب، قال لتعلم صادق هو ام کاذب. بازم نفهمید حضرت چی میگه. قال کنت عالم ذلک، کنت عالم ذلک، عالم، من عالم بودم، میدانستم، احتیاج نداشت قلبش بشکافم ببینم صادقه یا کاذبه. فهمیده بود که حضرت منظورش چیه. من میدانستم این اظهارش دروغین است و لازم نبود قلب او را بشکافم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما کان یعبر عنه لسانه، انما کان یعبر عنه لسانه، یعنی نادان، نمیخوام بگم قلبش بشکافه، این زبانش معبر قلبشه. یعبر عنه لسانه، از قلبش، لسانش خبر میده. تو مأمور نیستی به قلب او، همین زبان او کافی است، بس است. این حدیث با اون حدیث ممکن یه واقعه باشه، ممکنه دو واقعه باشه، هر دو در زیر آیه بله 93 نساء وارد، 94 نساء وارد شده. غیر از این باز احادیث دیگری هم قریب الافق به این احادیث هست و همه اینها نشان می‌دهد که در اون جایی که اجبار و اکراه باشد اسلام پذیرفته است. ولی باز سؤال بنده در اینجا مطرح میشه که این در جایی است که احتمال صدق و کذب هر دو بوده یا احتمال صدق نبوده، این کجاست؟ ظاهر کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این است که هر دو احتمال بوده. شاید این که قاتل میگه عالم بودم این ادعای بیدلیلی بوده، این ادعاییست که از سر هوس بوده، این به خاطر گرفتن متاع بوده. قرآن هم شاهده، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. معلوم میشه ابتغاء عرض اینها رو وادار میکرده که احتمال اسلام حقیقی رو درباره این اشخاص ندهند و همین هوا و هوس احتمال از ذهنشون می برده، اینها را عالم می کرده به خلاف و دست به کشتن می زدن. باز اینجا این سوال تکرار می شه که محل بحث ما، حالا اجازه بدید من همینو می خواهم شرح بدم درباره همین مسئله. اجازه بدید میگن ایمان لازم نداریم، اسلام همون اقرار شهادت اینه، ولو یقین به کذب داشته باشیم باز هم میگید اسلام اقرار به شهادت اینه، یا الایمان بالجنان و تصدیق باللسان و لسان یعبر عن الجنان، لسان حاکیه. اجازه بدید من این شرح که میخوام بدم عرض کنم، خیلی از مسائل روشن میشه. بحث ما در مسئله اجبار به اسلام کجاست؟ آیا اونجایی که اجبار باشه و بعد از اجبار اسلام بیاره و میدانیم کاذبه، یا نه در اونجایی که احتمال صدق هم بدیم اونم محل بحث ماست؟ کدامش محل بحث ماست؟ عرض بنده این است که ظاهر کلمات علما و فتاوا و روایات عام، اطلاق الفتاوا و روایات یدل علی العام، فتاوا میگن اگر کسی را اکراه کردی اسلام آورد، اکراه به حق بود، اسلام به وزیر، اما از این که علم به خلاف داشته باشی یا احتمال طرفین بدی، اما دیگه مصداق نادری نیست علم به خلاف. اونجایی که شلاقش میزنی و این مسلمان میشه، گاهی علم به خلاف هم داری. پس فتاوا اطلاقش هر دوست. روایات هم که میفرماید انی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، من مأمورم جنگ کنم تا مردم لا اله الا الله بگن، اما از این که این از دل باشه و از جان یا اصلا نباشه. اون داستان یهودی رو شنیده اید که حاکمی بود و خیلی میخواست اظهار تقدس اسلام و ولایت کنه، روز عاشورا که شد گفت باید در کنار این دستجات سینه‌زنی مسلمان ها، یهودی هم باید یه دسته عزاداری راه بندازن و اینا هم باید روز عاشورا رو گرامی بدارن. بعد سوال کردن یهودی ها از اون رئیسشون که چی ما بگیم؟ گفت شما این ذکر رو بگید، بگید نه از دل نه از جان، حکم حاکم است حسین جان. حالا اگر یک آدمی آمد مسلمان شد، نه از دل نه از جان، بلکه به عنوان اجبار آمد مسلمان شد، تکلیف این شخص چیه؟ اطلاق فتاوا این است اگر اجبار به حق باشه. حالا این تقسیمی که کردن اجبار به حق و اجبار به ناحق، بعد میرسیم بالا اکراه فی الدین چه میشه. اگر اجبار به حق باشد اسلام پیدا بکند، حالا خواه یقین به خلاف داشته باشیم خواه احتمال طرفین بدیم، پذیرفته میشه. اطلاق روایات هم همین بود تا اینجا که خوندیم، و قاعدش هم این است که هر دو صورت محل نزاع باشه. چرا؟ نکته مهم اینجاست، اکراه ظهور عمل رو در اختیاری بودن و جدی بودن از کار میندازه. قاعده اکراه اینه، هر وقت پای اکبار اکراه و اجبار به میان آمد، ظهور در این که نیت واقعی دارد یا ندارد از بین میره. یعنی کسی که بگه به تو اندل اکراه، این به تو حکایت از جد نمی کنه. خواه علم به خلاف داشته باشیم خواه نداشته باشیم، بالاخره این به معتبر نیست. تکرار می کنم، اعمال انسان ظهور در جد داره، کلمات انسان ظهور در جد داره، اصل عقلایی اصالت الجده، اما اکراه که آمد این ظهور از بین میره، خواه علم به خلاف داشته باش خواه نداشته باش. لذا به توی اکراهی به نیست، نکاح اکراهی نکاح نیست، طلاق اکراهی نکاح نیست، سوا اون علمتا به عدم قصده او شککتا، شکم بکنی بالاخره این فعل حکایت از جد نمی کنه، حاکی از نیت نیست، چون با اکراهه، با شمشیره، با اقاتلو هست، با جنگه، این حکایت از قصد جدی نمی کنه. هر کدام از این دوتا باشه بی اعتباره. اسلام هم از اموریست که شبیه بیع و نکاح و امثال زالکه، مبنی بر یه نیت باطنی است، من الامور القصدیه است. ایمان از امور قصدیه است. اجبار که آمد دیگه این الفاظ حکایتی از درون نخواهد کرد. و ما هم که قبول داریم ایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اونجایی که بدون اجبار باشه حکایت از باطن میکنه. اگر کسی اختیاراً آمد پیش ما گفت من میخوام مسلمان بشم، ما نیتش نمیدونیم چیه، آدم نفوذیه یا مثل اینهایی که میخواهن ازدواج کنن خیلی یاشون میان پیش ما مسلمان میشن و همه ما هم میپذیریم اسلام، اینها رو انگیزش هم نمیدونیم چیه، اختیاراً میاد، اصالت الجد است. اما اگر با شمشیر گفتیم بگو مسلمانم، بگو لا اله الا الله، این دیگه اصالت الجد نداره، این دیگه حکایت از درون نمی کنه، این دیگه مأمور به ظاهریم، کار به باطن نداریم، درش درست نیست. شما اونجایی مأمور به باطنی که به ظاهری که ظاهر حکایت از باطن کنه. کجا ظاهر حکایت از باطن میکنه؟ اونجایی که اجبار نباشه. پس الفاظ انسان حکایت از درون و باطنش میکنه، به شرط اینکه در حال اختیار از او صادر بشود، و اگر در حال اجبار بود حکایت از باطن نمی کند و اموری که مشروط به باطن و قصد و نیت باطنیست با اجبار و اکراه باطله، خواه یقین به خلاف داشته باشیم یا شک داشته باشیم. بسیار خوب، حالا به هر دلیل باشه، اون وقت میخوام نتیجه بگیرم، عنایت کنید، وقت داره تمام میشه، نتیجه بگیرم. نتیجه این میشه، نتیجه این میشود که تمام این روایات و ادله‌ای که خوندیم همه دلیل بر مسئله ما خواهد بود که میگوید اسلام اجباری در یک مورد خاص قبول است و مستثنای از اون قانون کلی است و اون جایی است که اجبار به حق باشه. اگر اجبار به حق باشه، این اسلام اجباری که علل قاعده باید باطل باشه استثناءً شارع مقدس قبول کرده. دلیل چی؟ همه روایاتی که خوندیم، ازف الى ذالک کله، اینو میگم برای که مطالعه کنید، ازف الى ذالک کله آیات اول سوره براءت که میخونیم فردا، آیا اینها داره فقتل المشرکین حیث وجدتموها، این دلالت بر اسلام اجباری داره درباره مشرکین یا نداره؟ اگر همه اینها درست شد اون وقت میریم سراغ این که پس لا اکراه فی الدین چه شد و جواب اون رو چگونه بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.